18:30 ایران، خبرها از رادیو فردا. اتحادیه اروپا فهرست 15 فردی را که در ارتباط با بحران اوکراین مشمول تحریم‌ها شدند منتشر کرد. به نوشته وبسایت کلمه، میرحسین موسوی به دلیل مشکلات قلبی به بیمارستان منتقل شد. روزنامه ابتکار رفع توقیف شد. درود شنوندگان گرامی، اتحادیه اروپا امروز فهرست 15 فردی را که به خاطر نقششان در بحران اوکراین مشمول تحریم‌های جدید شدند منتشر کرد. در این فهرست از جمله نام ژنرال گراسیموف، رئیس ستاد مشترک ارتش، ژنرال سرگون، فرمانده آژانس اطلاعاتی ارتش و دمیتری کوزاک، معاون نخست وزیر روسیه دیده می شود. نامه رهبران جدایی طلبان هوادار روسیه در شبه جزیره کریمه و چند شهر شرقی اوکراین نیز در این فهرست گنجانده شده است. در واکنش به این تحریم‌ها، مسکو با تأکید بر اینکه تحریم‌ها کمکی به بازگرداندن ثبات به اوکراین نمی‌کند گفته است، اتحادیه اروپا باید از اقدام خود شرمنده باشد. آمریکا نیز روز دوشنبه 7 تن از مقام‌های ارشد روسیه را مشمول تحریم‌های تازه اعلام کرد. به نوشته وبسایت کلمه، میرحسین موسوی از رهبران اعتراض‌های سال 88 به دلیل مشکلات قلبی به بیمارستان منتقل شده است. دختر میرحسین موسوی نیز در صفحه خود در فیسبوک نوشته است که پدرش به دلیل وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان منتقل شده است. وبسایت کلمه همچنین گزارش داده است که میرحسین موسوی در حالی با تدابیر امنیتی به بیمارستان منتقل شده است که چند ماه قبل پزشکان خواستار اقدام فوری برای بازیابی توان قلب وی شده بودند، اما مسئولان امنیتی در این زمینه تعلل کردند. میرحسین موسوی، نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، از زمستان سال 89 همراه همسرش زهرا رهنورد در بازداشت خانگی به سر می‌برد. به گفته مدیر مسئول روزنامه ابتکار، دادسرای فرهنگ و رسانه از این روزنامه رفع توقیف کرده است. علی وکیلی، مدیر مسئول روزنامه ابتکار، امروز به خبرگزاری ایرنا گفت شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه با ارسال نمابر به دفتر روزنامه رفع توقیفی ابتکار را ابلاغ کرده است. به گفته علی وکیلی، کارکنان روزنامه در حال فراهم کردن مقدمات لازم برای انتشار ابتکار در روز چهارشنبه فردا هستند. روزنامه ابتکار روز شنبه به دستور دادسرای رسانه و به اتهام نشر اکاذیب توقیف شد و دو روز بعد غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، دلیل این توقیف را انتشار مطلبی با عنوان برکناری رئیس سازمان زندانها ذکر کرد. دادستان تهران امروز دستور آغاز تحقیقات قضایی درباره حادثه بزرگراه آزادگان در تهران را صادر کرد. در این حادثه که روز گذشته رخ داد، 7 تن از سرنشینان اتوبوسی کشته و حدود 20 تن زخمی شدند. به گزارش ایسنا، راننده اتوبوس با صدور قرار بازداشت موقت به زندان اعزام شده است و اولیای دم برخی از کشته شدگان حادثه نیز اعلام شکایت کردند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گفته عین‌الله جهانی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران، سرعت 50 کیلومتر در ساعت و 20 کیلومتر بیشتر از سرعت مجاز باعث شد تا یک دستگاه اتوبوس از نوع اسکانیا از مسیر خود منحرف شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این اتوبوس متعلق به شرکت واحد بخش خصوصی راهبر سبز پایتخت که از شمال به جنوب بزرگراه آزادگان در حال حرکت بود، قصد ورود به بزرگراه حکیم شرق را داشت که واژگون شد. با این همه، پیمان سنندجی، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در گفتگو با ایسنا با تایید سرعت 50 کیلومتری اتوبوس، سرعت آن را استاندارد توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای سنندجی گفت احتمالاً نقص فنی علت این حادثه بوده و شرکت متخلف از سوی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه منحل شده است. در این میان، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران به خبرگزاری ایسنا گفت تیم کارشناسی ویژه‌ای مسئول بررسی علت حادثه شده است که از نظر فنی و قانونی علت حادثه را بررسی کند. این در شرایطی است که اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران اشاره کرد که پلیس راهور علت این حادثه را نقص در ساخت سیستم اتوبوس‌های اسکانیا به ویژه در قسمت عقب اتوبوس عنوان کرده است. در همین حال روزنامه شرق در گزارشی به نقل از چند تن از مجروحان این حادثه دلیل وقوع آن را سرعت غیر مجاز و ناتوانی راننده در کنترل اتوبوس عنوان کرد. همچنین خبرگزاری مهر به نقل از جمال بزرفشان کارشناس تصادفات نوشت یکی از مهمترین اقداماتی که شرکت واحد اتوبوسرانی تهران باید انجام دهد کنترل اتوبوس‌های بخش خصوصی است. به گفته این کارشناس رانندگان بخش خصوصی به دلیل اینکه می‌خواهند سرویس‌های بیشتری بروند تا پول بیشتری به دست آورند بیش از سرعت مجاز رانندگی می‌کنند و همین علت باعث می‌شود احتمال خطر افزایش یابد. آقای بزرفشان همچنین اشاره کرد که سازندگان اتوبوس‌های اسکانیا باید فکری به حال شیشه آن بکنند تا به راحتی شکسته نشود. این موضوع توسط اسماعیل دوستی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نیز تایید شده است. البته او در یادداشت خود در روزنامه شرق از آنچه فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی نامید انتقاد کرد و مسئولیت آن را متوجه دولت محمود احمدی نژاد دانست که به وعده خود برای کمک به اتوبوسرانی تهران عمل نکرد. در سالهای اخیر گزارش‌های زیادی در مورد حوادث رانندگی توسط اتوبوس‌های اسکانیا انتشار یافته است. در همین ارتباط به گزارش خبرگزاری فارس، اسکندر مؤمنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران در دی ماه سال پیش گفت 53% کشته‌های مربوط به وسایل حمل و نقل عمومی مربوط به خودروی اسکانیا است. او اشاره کرد که به شرکت ایرانی سازنده اتوبوس اسکانیا تا پایان بهمن ماه سال گذشته مهلت داده بود تا نواقص خود را برطرف کند.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
do defend
alle menschen in deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعتی دیگر قرار است حسن روحانی رئیس جمهوری در برنامه زنده تلویزیونی درباره عملکرد دولتش و مسائل روز ایران صحبت کند. حسن روحانی پس از آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت بنزین با مردم سخن خواهد گفت. نظر شما درباره عملکرد دولت چیست و انتظار دارید حسن روحانی چه مسائلی را در این برنامه تلویزیونی مطرح کند؟ پس از سخنرانی حسن روحانی شما همچنین می توانید با رادیو فردا تماس بگیرید و دیدگاهتان را درباره موضوعات مطرح شده بیان کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. همچنین می توانید به رادیو فردا پیامک بفرستید به این شماره 2042-06-03-87-41-50. مرکز آمار ایران نرخ تورم کشور را در فروردین ماه 30% اعلام کرده است. همچنین علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی روز گذشته بر موفقیت دولت بر مهار تورم تاکید کرد. رضا ولی‌زاده از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند کارشناس امور اقتصادی می‌پرسد این تحول تا چه اندازه در زندگی روزمره احساس می‌شود. فریدون خاوند:
اگر بخوایم اصطلاح فنی مورد استفاده مرکز آمار رو تکرار بکنیم، میگیم که نرخ تورم در 12 ماه منتهی به فروردین ماه سال جاری 30.2% بوده. این به اون معناست که از اردیبهشت 92 تا فروردین 93 میانگین قیمت ها نسبت به 12 ماه پیش از اون حدود 30% بالا رفته که این به خودی خود نشانه تغییری است مثبت در عرصه قیمت ها، چون که همین شاخص در نیمه سال گذشته حدود 44% بود. برای مردم اما چنین تغییری محسوس نیست، چون که سرعت رشد قیمت ها از بالای 40% رسیده به 30% که همچنان یکی از نرخ تورم های بسیار بالا در دنیا هست و به علاوه این 30% یک میانگینه. مرکز آمار در گزارش خودش میگه که نرخ تورم برای گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات هنوز بالای 40% است، دقیقاً 40.3%. خب وقتی نرخ تورم برای مهمترین کالاها در سبد مصرفی خانوارها تغییری نکرده، چطور انتظار دارید اونها کاهش نسبی رشد قیمت‌ها رو در زندگی شخصیشون احساس بکنن.
آقای خواوند، علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی دیروز ضمن تاکید بر موفقیت دولت در زمینه مهار تورم با اطمینان وعده دستیابی به نرخ تورم 25% تا آخر سال 1393 رو تکرار کرد، حتی با احتساب افزایش قیمت حامل‌های انرژی. آقای طیب نیا چقدر حق داره که این همه مطمئن باشه در دستیابی به این هدف؟
دستیابی به نرخ تورم 25% تا آخر سال جاری غیر ممکن نیست، اون هم اگر همونطور که مسئولان دولت آقای روحانی وعده دادند، بودجه به گفته آنها منضبط و منقبض با وسواس اجرا بشه. کارشناسای صندوق بین‌المللی پول هم که اخیراً به ایران اومدند، در گزارش خودشون نرخ تورم 23% رو پیش بینی کردند برای یه سال جاری. با این همه در کشوری مثل ایران هدف گذاری در عرصه تورم با اماها و چراهای زیادی همراه است.
و چه عواملی به نظرتون میتونه جلوی تحقق وعده دولت رو در زمینه کاهش تورم بگیره؟
ابهام‌ها در فضای سیاسی و اقتصادی کشور کم نیستند. تعداد کسانی که از گرفتن یارانه ماهانه منصرف شدند خیلی کمتر از اون چیزی است که دولت انتظار داشت و این ممکنه کسری بودجه به وجود بیاره همراه با نتایج تورم زاش. از طرف دیگه اگر به دلایلی مهار قیمت ارز یک بار دیگه از دست خارج بشه و قیمت دلار بیش از آنچه طی این چند روز شاهد اون بودیم اوج بگیره، محاله بشه تورم رو به سطحی که اعلام شده پایین آورد. تنش‌های سیاسی هم میتونه به تبع تورم دامن بزنه که نمونه هایی از اون رو این روزها میبینیم، مثلا در جو خصومت‌آمیزی که بعضی از جناح‌های سیاسی علیه رئیس جمهوری ایجاد کردند. و البته هر گونه اتفاق بدی هم در گفتگوهای بین المللی ایران که تا امروز خوشبختانه با موفقیت پیش رفته میتونه ضربه وارد بکنه بر سیاست‌های اقتصادی از جمله در زمینه مبارزه با تورم.
فریدون خواوند، استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با رضا ولی‌زاده از رادیو فردا. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده به کاربران اینترنتی توصیه کرده است تا اطلاع ثانوی به جای مرورگر اینترنت اکسپلورر از یک مرورگر جایگزین استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اشکال نرم افزاری از ابتدای ماه جاری میلادی و پس از آن پیش آمد که شرکت مایکروسافت به روزرسانی‌های امنیتی برای ویندوز اکسپی را متوقف کرد. بروز این مشکل نرم‌افزاری بدان معناست که کامپیوترهایی که از این مرورگر 15 ساله استفاده می‌کنند، می‌توانند به راحتی هدف حمله هکرها قرار بگیرند. تیم آمادگی اضطراری رایانه آمریکا که بخشی از وزارتخانه امنیت داخلی ایالات متحده است، روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که آسیب پذیری مرورگر اکسپلورر نسخه 6 تا 11 میتواند منجر به از دست رفتن تام و تمام سیستم آلوده شده شود. مؤسسه مهندسی نرم افزار کارنگی ملون اعلام کرده است که تا این لحظه در عمل قادر به حل این مسئله نیستند. به گفته تیم تحقیقاتی نت مارکت شیر، نسخه 6 تا 11 مرورگر اکسپلورر 55% بازار مرورگرها را در اختیار خود دارد و باقی بازار در اختیار مرورگرهای کروم و فایرفاکس است. مایکروسافت در ابتدای هفته جاری اعلام کرد که گروهی از هکرها که کارشان بسیار پیچیده است در حال سوء استفاده از این اشکال نرم افزاری هستند. به گفته مایکروسافت، هکرها مشغول حمله به شرکت‌هایی‌اند که در خاک آمریکا واقع شدند و با بخش‌های دفاعی و مالی کار می‌کنند. هنوز مشخص نیست که هدف اصلی این هکرها چیست و بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، آنها فعلاً مشغول جمع‌آوری اطلاعات کاربرانند. یادآوری میکنیم که میتوانید دیدگاه‌های خود را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. همکاران ما در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه با پخش زنده با خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا همراه شما هستند. مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 19 ایران.